در ذهنها پررنگ می مانند. بیشک احمد متوسلیان یکی از مردان استثنایی روزگار بود. بار اولی که او را بر باند هلیکوپتر مریوان دیدم ترسیده بودم. در آن لحظات بیش از هر چیز برادر احمد را فردی جدی و قاطع دیده بودم که به هیچ وجه از آن چه باید می شد گذشت نمی کرد، حتی به قیمت اشکای من. در آموزش‌های نظامی ما مصمم بود و از کوچکترین اشتباهی اغماز نمی کرد. از ما چهار نفر زنی که برای امداد به آنجا رفته بودیم چریک‌های فدایی ساخت که نه تنها جسم بلکه حتی روحمان را برای برقراری امنیت در کردستان جمهوری اسلامی ایران اهدا می کردیم. به شکلی که هنوز هم بعد از گذر سالیان دراز قلب من برای کردستان می تپد. برایم بسیار عجیب بود که این برادر احمد که من او را می شناختم در میان رزمندگان بسیار محبوب بود و بارها و بارها برادران سعی می کردن از بعد دیگر الهی شخصیت او برای من پرده بردارن، اما من تنها او را فرمانده می دیدم و بس. تا اینکه برادر احمد از ناحیه پا مجروح شد. هرچه کردیم زیر بار بیهوشی نرفت. ضد انقلاب در کردستان بسیار نفوذ داشت و برادر احمد یکی از مردانی بود که کموله و دموکرات برای سر او جایزه تعیین کرده بودند. پزشکها مستعصر شده بودند و جرأت انجام جراحی را نداشتند. شیرمرد زخمی مریوان زمزمه‌ای در گوش یکی از آنها کرد و پزشکی که مدام فریاد می‌زد من شکنجه‌گر ساواک نیستم، در کمال شگفتی کادر درمان مهیای جراحی شد. 50 میلی گرم مسکن برای او تزریق کردیم. بسم الله گفت و در حالی که به شدت عرق کرده بود، آستین لباسش را میان دندان گرفت. چند نفر از همکاران با دیدن وضعیت سوخته پوست پا و استخوان‌های جابجا شده فرمانده محبوب و بیش از همه میزان دردی که او تحمل می‌کرد، از ادامه جراحی انصراف دادند. آنها می گفتن به صورت برادر احمد که می نگریم احساس می کنیم ما جلادیم از بس که بی صدا و آرام است. بالاخره به هر مصیبت و سختی بود بعد از ساعتی توانستیم استخوان‌ها را کنار هم بگذاریم و قسمت‌های سوخته پا را پانسمان کنیم و گچ بگیریم. قرار شد برادر احمد مدتی استراحت کند تا استخوان‌ها جوش بخورد. اما چند روز بعد او با همان پا در کوهستان‌های کردستان عملیات را فرماندهی می‌کرد. فرماندهی که نه چون سربازی چریک بلکه خود پیشتر از نیروهایش درگیر می‌شد. جاذبه و دافعه برادر احمد متوسلیان. قرار بود برادر احمد هر روز برای تجدید پانسمان محل‌های سوخته پا به بیمارستان بیاید. اما چند روزی که گذشت هرچه صبر کردم خبری از او نشد. چون برق نداشتیم صبح‌ها حدود 11 ایشان به بیمارستان می‌آمد. تلفن هندلی داشتیم. به سپاه زنگ زدم و از برادر علی پرسیدم چرا ایشان نیومدن. عجیب آنکه برادر علی با ناراحتی گفت والا ما هم در کار ایشان مانده ایم. بعد از نماز صبح به حمام رفته و تا الان هرچی ایشان را صدا زدیم بیرون نمی آید. حتی از فرماندهی ارتش تماس گرفتن. هرچه برادر میرکیان صدایشان کرد فقط صدای گریه ایشان پاسخگو بود. گفتم ای بابا این برادر چرا اینطور می کند؟ گچش خیس می شود، بخار می گیرد و سنگین می شود. وسایل پانسمان را برای ایشان آماده کرده ایم. خلاصه کمی غرغر کردم و بعد قطع کردم. ساعتی بعد در حال انجام وظیفه در بخش بودم که دیدم برادر میرکیان به همراه برادر احمد وارد بیمارستان شدند. خودم را آماده کردم تا از این برادر منضبط که از کوچکترین بی‌نظمی کاد نمی‌گذشت انتقاد کنم. برادر میرکیان جلوتر از برادر احمد آمد و گفت برادر احمد شما بفرمایید داخل اتاق، ما الان وسایل را می‌آوریم. در همین حال به من اشاره کرد که داخل نروم. به محض ورود برادر احمد به اتاق، ناگهان برادر میرکیان زیر گریه زد و همچنان که صورتش خیس از اشک بود برایم تعریف کرد که دیشب برادر احمد لباسهای گلی و کثیف بچه‌ها را که از عملیات برگشته بودند و خسته و بیحال بودند به حمام برده و تا الان در حال شستشوی آنها بوده است بعد تماس شما تا به او گفتم خواهر کاتبی عصبانی بوده است، سری در را گشود و من چشمم به لباسهای شسته تلمبار شده افتاد. خدایا چه می شنیدم؟ فرمانده جدی و منضبطی که بارها از او ترسیده و دلگیر شده بودم این چنین رقیق القلب است. وقتی به اتاق رفتم با دستهای زخمی و خونچکان مشغول باز کردن پانسمان پایش بود و با سر پایین و صدای آرام شیر مرد مریوان از من عذرخواهی کرد. سفره رنگین فرمانده. اگرچه شهید بروجردی امروز هم مظلوم است، اما حافظه تاریخ شهادت می دهد که جبهه غرب کشور فقط یک ستون اتکا داشت و او هم بروجردی بود. فرمانده خوش اخلاق، خنده رو، متواضع و آرامش بخشی که هر کس از هر کجا کم می آورد به سراغش می رفت تا با وصل به منبع سرشار از لطافت و الوهیت او تجدید قوا کند. هر لحظه که باید او حاضر بود و هرچه سختی و خطر بود به جا می خرید تا حافظ جان بچه ها باشد. شبی از شبهای بلند زمستانی و سرد مریوان بعد از یک روز شلوغ در خلوتی با خواهران نشستیم و سفره گشودیم تا شام بخوریم. متاسفانه موشها به سفره نانهایمان دست برد زده بودند. با وجود کمبود غذا و با حسرت نانها را در گوشه‌ای مسقف از حیاط بیمارستان ریختیم تا حیوانات گرسنه دلی از عزا درآورند و شاممان را خوردیم و به بخش برگشتیم. هنوز اندکی نگذشته بود که شهید بروجردی به همراه شهید ناصر کاظمی در حالی که لباس مبدل کردی به تن داشتند و سرما صورتهایشان را کبود کرده بود وارد شدند. به شدت خسته و گرسنه بودند. چهار روز بود که در دل کوها به شناسایی رفته و برای سبکبار بودن اندک توشه‌ای همراه کرده بودند. آنقدر گرسنه بودند که به دنبال نانهایی که ما دور ریختیم رفتند و با یک قوطی کنسرو لوبیا که چون هدیه‌ای الهی از بهشت به صورت اتفاقی پیدا کردیم خوردند. روح بلند شهید دکتر رهنمون. سال 1361 برای اولین بار به جبهه اندیمشک رفتم. برای من که با کمبودها و کاستیهای بیمارستان مریوان دست و پنجه نرم کرده بودم، دیدن بیمارستان شهید کلانتری اندیمشک که به لطف کاردانی دکتر رهنمون رئیس بیمارستان منضبط و در نوع خود نمونه بود، شگفت آور بود. بیمارستان به بخش‌های تخصصی با پزشکان متخصص و چندین اتاق عمل مقیم و همچنین 18 اتاق عمل سیار به یمن خلاقیت دکتر رهنمون تقسیم می‌شد که از امکانات و کولرگازی نیز برخوردار بود. زمان عملیات‌هایی مثل ولفجر مقدماتی تعداد مجروحین به قدری زیاد بود که باز هم دکتر مجبور به اولویت بندی زمانی برای جراحی‌ها می‌شد. خود دکتر بلندگوی دستی به دست می گرفت تا صدایش در ازدحام مراجعین به گوش کادر درمان برسد و به یکی یکی زخمی ها سر می زد و معاینه اشان می کرد. باور کنید دکتر در آن عملیات 10 شب نخوابید، ولی همچنان مقاوم و خوش رو به طبابت می پرداخت. در عملیات فلفجر، به جز پزشک‌های عمومی، 156 پزشک متخصص برای احترام به اعتبار دکتر رهنمون در بیمارستان شهید کلانتری مشغول به جراحی بودند و رکورد تعداد جراحی‌ها در بیمارستان‌های جنگی و صحرایی را شکستند. دکتر رهنمون فردی وارسته و متواضع بود و نمی‌گذاشت کارها بماند. تصور کنید بارها و بارها ما ایشان را تی به دست در حال تمیز کردن کف بیمارستان دیدیم. او در امر شستشوی لباس‌های رزمندگان و ملحفه‌ها و لباس‌های بیمارستان نیز به مادران داوطلب کمک می‌کرد. در عملیات خیبر دکتر رهنمون در حال ادای نماز صبح به فیض شهادت نائل آمد و نام و آوازش جاودانه شد. درخواست جاودانه شهدا از ما. بارها در لحظه آخر وقتی گوشم را به لبهای تفتیده و عطشان مجروحین در حال احتضار نزدیک کردم، فقط یک جمله بود که شنیدم: شما را به خدا مواظب امام باشید. راوی آرام چراغی، بانو خدیجه برخوردار، من یک استاد پرستارم، اولین حکومت نظامی ایران. سال آخر دانشکده پرستاری رو میگذروندم، سرشار از عشق و امید به مردم. هر لحظه منتظر پوشیدن لباس سفید خدمت رسانی بودم. همون سال زمزمه های انقلاب به هیاهو و فریاد عمومی بدل شده بود. ناجی، فرماندار وقت اصفهان، در شرایط اضطرار اولین حکومت نظامی تو کشور رو اعلام کرد. من و دوستام که سرشار از شور جوانی و انقلاب بودیم، حد اعلای تلاشمون رو می کردیم تا با تغییر یا افزایش ساعتهای شیفت کارآموزیامون تو ساعت حکومت نظامی، خارج از خونه ها و محل کار تو خیابونا باشیم. روز سیاه پاییزی، مهر ماه سال 1357، همزمان با آغاز رسمی کار من، طاغوت نفسهای آخر حیات شیطانیش رو میگذروند. حکومت نظامی شکل جدی تری به خود گرفته بود. اون روز سیاه ها که با صبحی پاییزی و آروم آغاز شد، قدم زنون بر روی برگ های برزمین نشسته درخت ها تا محل کارم بیمارستان آیت الله کاشانی و تو اندیشه فرداهای پر امید و بهتر طی کردم. ورودی بیمارستان با صف مردمی که برای اهدای خون به مجروحین انقلاب اومده بودن رنگ بهاری به خود گرفته بود. سرپرستار بخش 100 تخت خوابی رو به دلیل رنگ‌آمیزی و بازسازی خالی به من تحویل داد. دستور داشتم تنها 20 تخت رو برای فوریت‌های احتمالی به حالت آماده باش درارم. اما آرامش اون روز با مرگ، زخم و درد برای بیگناهان از ساعت 3 بعد از ظهر به بعد رنگ باخت. به دستور فرماندار وقت، رگبار گلوله چون بارون پاییزی بر صف بهاری مردم اهدا کننده گشوده شد. زن و مرد توی خون غلتیدند. نه تنها بخش 100 تخت خوابی تو حالت رنگ‌آمیزی، بلکه اتاق ریکاوری، راهروهای بیمارستان، اتاق پرستارا و هر فضای دیگه‌ای که موجود بود تو بیمارستان با بدنهای زخم خورده از ستم پر شده بود. انقلاب من. نیمه شبی ساواک مجروحی رو به بیمارستان آورد که از ناحیه کلیه مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود. جراحی سخت و خونریزی بسیاری رو پشت سر گذاشت تا به بخش منتقل شد. نزدیک صبح بود. تو لحظات بین بیهوشی و هوشیاری مدام قرآن تلاوت می‌کرد. وقتی که دوباره چشم به روی زندگانی باز کرد، بالای سرش حاضر بودم. لبخندی زد و با لهجه شیرین لوری به من گفت: حضرت زهرا سلام الله علیها براتون پیغام حفظ حجاب دادن. این جمله کوتاه تو من انقلابی به پا کرد. از فردای اون روز دیگه روسری از سر بر نداشتم و با وجود توبیخ و تمسخر همکارام تو تصمیمم ثابت قدم موندم. تو زمان قطع برق شبونه و با کمک همسرم و تیمی از دوستای فعال انقلابی اون زندانی رو با هراس بسیار فراری دادیم و بقیه مدت درمانشو تا بهبودی کامل تو منزل یکی از دوستام و تحت نظر پزشکای انقلابی گذروند.
فقان امام و انقلاب برای محرومین. انقلاب که پیروز شد، مردم همه انقلابی بودن. انقلاب برخواسته از دل مردم بود و همه اونو از خود و برای خود می دونستن. هر کی هر کاری که ممکن بود می کرد تا حال و هوای انقلابو پرشورتر کنه. شهیده دکتر گرایش نژاد که تازه از انگلستان به کشور برگشته بود، از من دعوت کرد به تیم امداد خودجوشی که به مدیریت آقای خانی تشکیل داده بودن بپیوندم. این گروه خودجوش پزشکی 5 روز هفته رو سخت میگذروندن تا بتونن با فراغ بال از شیفت‌های موظفی بیمارستان پنجشنبه و جمعه رو تو روستاها و مناطق محروم استان داوطلبانه به امر آموزش و امداد بپردازن. بار اولی که با اونها همراه شدم، سوار بر لندروبر به اطراف بروجن رفتیم. جاده‌ای نبود. همه مسیر تو گل طی شد و وقتی پیاده شدیم تا ساق پا تو گل و فضولات حیوانات فرو رفتیم. تو خونه محرومترین های روستا اسکان کردیم. نون خشک، پنیر و خرمایی که به عنوان غذا به همراه داشتیم و باهاشون شریک شدیم. این حجم از محرومیت توی ذهنم هم نمی گنجید. فقر بود و بیماری و کم بود. اون جمعه و جمعه های مداوم پس از اون، پیام امام را با خدمات رایگان بهداشتی درمانی برای اونایی که هیچ چیزی از انقلاب نشنیده بودند برمقان بردیم. ماه عسل در جبهه. سال 1359 تازه ازدواج کرده بودیم که درگیری‌ها تو جبهه غرب شدت گرفت. تیمی 15 نفره به سرپرستی دکتر نژاد تشکیل دادیم و به همراه همسرم دکتر عقیلی راهی اولین سفر شیرین زندگی مشترک شدیم. از جبهه غرب خبرهای تلخ خیلی زیادی شنیده بودیم، اما به لطف الهی با دلهای آروم و لبهای خندون وارد منطقه شدیم. وضعیت پیچیده‌ای تو اسلام آباد غرب حاکم بود. تمامی شیشه های بیمارستان 2 طبقه از شدت انفجارهای متعدد فرو ریخته بود. امکانات، تجهیزات و دارو در حداقل میزان ممکن وجود داشت. با وجود وضعیت نامطلوب، دوستان با عزم مصمم کمر همت به امداد رسانی بستند و برای تلطیف روحیه طنز می گفتند. عراقی ها به قدری به ما نزدیک هستن که مطمئن ترین و بهترین راه دفاع تو این شرایط اینه که در لحظه خطر انگشتمون رو تو چشمشون فرو کنیم. با وجود لوله های فاضلاب و شوفاژ، تخت های بیمارستان رو برای برقراری امنیت بیشتر تو شوفاژ خونه زیر بیمارستان علم کردیم. بعضی پرستارا کارشکنی می کردن و از حضور ما ناراضی بودن. بیشتر مجروحین زنان و بچه های معصوم و غیر نظامی بیگناهی بودن که تنها به جرم ملیت ایرانی و به ویژه شیعه بودن ستم جهانیان بر سرشون آوار شده بود. دشمن پادگان ابوذر سر پل زهاب را اشغال کرد و ما از روی اجبار به کرمانشاه عقب نشینی کردیم. ما بقیه ماه عسل 25 روزه رو با همکارامون تو بیمارستان مصطفی خمینی کرمانشاه به سر بردیم. عراق مرتب اعلام می کرد قصد داره بیمارستان رو بزنه. شبها تا صبح هواپیماهای عراقی دور شهر جولان می دادن و لحظه صدای شلیک قطع نمی شد. شبی رو به خاطر دارم که رژیم بعث به طور رسمی اعلام کرد امشب حتما بیمارستان مصطفی خمینی رو می زنیم. اون شب همکارانم لباس پوشیده و مجهز تا صبح تو خوابگاه ما که بخش اطفال بیمارستان بود قدم زدن، اما به یمن تلاوت آیت الکرسی من اون شب تا صبح با آرامش خوابیدم. رزمنده در بطن من. 25 روز حضور فشرده و پرکار ما تو جبهه غرب با بدحالی‌های جسمی من همراه بود. هرچند تلاش میکردم دوستانم متوجه نشن و به نحو احسن وظایفم رو انجام بدم، ولی با وجود روح شاداب و پرتحرکم این بار جسم خاکی منو تو همراهی ناکام میذاشت. روزی در حضور همکارانم حالم بد شد. همسرم غفلت و جایز ندونست و بررسی برای تشخیص علت کسالت منو به دکتر سپرد. نوید بارداری من در بین دوستانم ولوله به پا کرد. هراس از بمبارون و موشک ها با من که بار شیشه ای داشتم همراه بود. اما می دونستم که قرار رزمنده بسیجی و مقاوم در بطنم به بار بنشینه. تجدید قوا با دعای پرفیض کمیل. بیمارستان اصفهان از میزبانان عمده مجروحین جنگی بود. عزیزانی با جسمهای خونفشان و روانهای لطمه دیده اما سرشار از معنویت و آرامش، ذکر و لبخند بر لب، با قلبهای مطمئن، با کمبود دارو، تجهیزات، درد و آلام مبارزه می کردند. شبهای بلند پررنج رو با خاطرگویی و تلاوت قرآن صبح می کردند. ما باید چه می کردیم که مسکنی باشه بر این همه مهنت؟ مگه پرستار جز با آرامش بیمارش آروم می گیره؟ تلاش زیادی کردم تا با مسئولیت خودم موافقت ها رو برای تدارک داروی نو کسب کردم. شبای جمعه تو خونه یکی از مادرایی که 4 فرزندش به شهادت رسیده بود، به صورت مداوم مراسم دعای کمیل برقرار بود. با تعدادی از همکارانم تو این شبها بسیج شدیم و با مینیبوس بیمارستان تحت مسئولیت من جانبازایی رو که حال مساعدی داشتن به اون مأمن روح می بردیم. هم ما تجدید قوایی می کردیم و هم عزیزان جراحت دیده حال و هوای روحیشون بهتر می شد. الطاف خفیه دفاع مقدس. روزگار جنگ با دنیا و دفاع از وطن با سختی‌های بسیار و شیرینی‌های گاه به گاهش می‌گذشت. اخلاقیات و مظاهر دینی، اتحاد، همبستگی و بیش از همه از خودگذشتگی در میون مردم خیلی به چشم می‌آمد. جوانای رعنایی که بر تخت جانبازی خوابیده بودند، تو هر حال و وضعیتی که بودن از نماز اول وقت غافل نمی‌شدند. رزمنده های زیادی تحمل تخت بیمارستان و تا بهبودی کامل جسم های آسیب دیدشون نداشتن و برای بازگشت به جبهه ها لحظه شماری می کردن. برادری تو بخش تحت مسئولیت من بستری بود که از ناحیه 2 پا و 1 دست قطع عضو شده بود. بیشتر از همه اون میل بازگشت به جبهه داشت. با تأکید می گفت از این جسم فانی دستی برام مونده که بتونم با اون بیسیمچی رزمنده ها باشم. ارزش جان انسان ها. همکاری زیادی اهم از پزشک و پرستار داشتم که به دلایل زیادی به عقاید انقلاب اسلامی پایبند نبودن، ولی وقتی پای جون آدم ها و انجام تعهدی که به اون سوگند خورده بودن به میون می اومد، همه تو میدون عمل حاضر بودن. پزشکی تو بیمارستان داشتیم که حتی از دانشگاه علوم پزشکی تسویه شد. جراح و متخصص توراکس بود. نیمه شبی که شیفت اون نبود، به دلیل عدم حضور جراح جایگزین به حضور فوری اون نیازمند شدیم. به محض تماس با اون که تو خواب ناز بود، بلافاصله با همون لباس خواب تو اتاق عمل حاضر شد و به لطف خداوند جان رزمنده جوان بر بستر رو نجات داد.
موستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتوارسه، حتی تو گل و ماسه.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، و با عرض سلامی چو بوی خوش آشنایی. اتت روائه و رند الهما و زاد قرامی، فدای خاک در دوست باد جان گرامی. پیام دوست شنیدن سعادت است و سلامت. من المبلغ و انی الى سعاد و سلامی، بیا به شام قریبان و آب دیده من بین، به سان باده صافی در آبگینه شامی. اذا تغرد ان زل اراک طائر و خیرن، فلا تفرد ان روزها انین و همامی. بسی نماند که روز فراق یار سراید، رأیت من هزبات الهما قباب خیامی. خوش آدم این که در آیی و گویمت به سلامت، قدمت خیر قدوم نزلت خیر.